آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا از ترکیه خواست ایران را از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. کنگره آمریکا لایحه بودجه اضطراری باراک اوباما برای جنگ افغانستان را تصویب کرد. و باراک اوباما میگوید انتشار اسناد سری جنگ افغانستان مسئله تازه‌ای را فاش نمی کند. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با مجموعی از خبر و مجله هفتگی صدای شما. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر خود به ترکیه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواست از روابط نزدیک خود با مقام‌های تهران برای بازداشتن ایران از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. به نوشته سایت اینترنتی روزنامه بریتانیای گاردین، دیوید کامرون با اشاره به تنش موجود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزوده است این ترکیه است که می‌تواند کمک کند مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شویم. درخواست آقای کامرون از ترکیه برای حمایت از تلاش کشورهای غربی در متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران چند روز پس از آن مطرح شده که وزیران امور خارجه برزیل و ترکیه در جریان مذاکرات مشترک خود با وزیر امور خارجه ایران در استانبول از دولت تهران خواسته بودند تا در مذاکره با غرب انعطاف و شفافیت بیشتری به خرج دهد. کنگره آمریکا با تصویب لایحه اضطراری تأمین هزینه افزایش نیروها در افغانستان آن را برای رئیس جمهوری آمریکا فرستاد تا با امضای وی به صورت قانون درآید. مجلس نمایندگان آمریکا با 308 رأی موافق در برابر 114 رأی مخالف لایحه‌ای را تصویب کرد که شامل 37 میلیارد دلار برای هزینه نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین اعزام 30 هزار نیروی تازه نفس به افغانستان در راستای استراتژی جدید آقای اوباما می شود. مبلغ کلی این لایحه حدود 59 میلیارد دلار است که 37 میلیارد دلار آن به تأمین هزینه نیروها در عراق و افغانستان اختصاص یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از انتشار اسناد سری مربوط به جنگ افغانستان نگران است، اما افزود که این مدارک موضوع تازه‌ای را در این زمینه فاش نمی‌کند. آقای اوباما که برای نخستین بار در مورد انتشار 91 هزار سند سری جنگ افغانستان در وبسایت ویکی‌لیکس سخن میگفت افزود:
While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield that could potentially jeopardize.
آقای اوباما گفت در حالی که نگران آشکار شدن اطلاعات سری درباره مسائل میدان نبرد هستم که میتواند بالقوه افراد و عملیات را به خطر بیندازد، اما این مدارک موضوع تازه‌ای را فاش نمی‌سازند که پیشتر در مباحثات با هم پرداخته نشده باشد. باراک اوباما افزود این همان چالشی بود که باعث شد در پاییز گذشته در سیاست‌های خود تجدید نظر کنیم. مدارکی که در وبسایت و یک ویکی‌لینکس افشا شد شامل هزاران سند درباره عملیات محرمانه نیروهای ویژه آمریکایی علیه رهبران طالبان و همچنین کشته شدن غیر نظامیان افغان است که پیشتر در موردشان گزارشی منتشر نشده بود. ارتش آمریکا میگوید ارزیابی خسارات ناشی از انتشار این اسناد به هفته‌ها وقت نیاز دارد. پلیس مالزی با دستگیری یک زوج ایرانی که مواد مخدر در محل اقامت خود داشتند ادعا کرد به یک حلقه بین‌المللی توزیع مواد مخدر دست یافته که دست کم 12 میلیون و 500 هزار دلار ماده متاامفامین در اختیار داشته است. پلیس دایره ضد مواد مخدر شامگاه سه‌شنبه با یورش به آپارتمان اجاره این زوج ایرانی در کوالالامپور پایتخت مالزی 328 لیتر روغن متاامفامین کشف کرد. رئیس پلیس کوالالامپور گفت در این آپارتمان همچنین وسایل مخصوص عمل آوردن مواد مخدر نیز کشف شده است. طی سال جاری میلادی تا کنون 50 ایرانی در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در مالزی دستگیر شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه و پس از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا گفت برای هر گونه مذاکره شرایط ایران شرایط خاص خود را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی پرس تیوی بار دیگر از شرایطی صحبت کرد که پیشتر هم به آن اشاره کرده بود. این در حالی است که علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران شرطی ندارد و حتی نامه‌ای مبنی بر گفتگوهای بدون شرط در مورد مبادله سوخت اتمی را به یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحویل داده است. گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان در سال گذشته ناکام ماند و در نتیجه تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد. شنوندگان عزیز، برنامه را با مجله هفتگی صدای شما ادامه می‌دهیم که تهیه کننده و مجری اون جانه خاکزاد است. با هم می‌شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز پیش از اون که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، اجازه بدید که با همکارم نیوشا بغراتی درباره برنامه ساعت ششم که ساعت 18 ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه پخش خواهد شد با او گفتگویی داشته باشیم.
خب جان، همشو گفتی دیگه. ساعت 18 رو انقدر تکرار کردی که فهم کنم که همه مردم کاملا متوجه میشن که
ساعت 6 بعد از
ساعت 6. سلام میکنم به شنوندگان خوب رادیو فردا. سوژه این برنامه، موضوع این برنامه جان، قراره که این هفته به مسئله خروج تعداد خیلی زیادی از کارکنان دولت از پایتخت، از تهران بپردازه.
اعلام شد حدود 40%
دقیقاً
کارکنان دولت،
همینطوره، گفتن 40% از کارکنان دولت قراره که تا پایان مرداد ماه امسال از تهران خارج بشن و به شهرهای دیگه منتقل بشن. البته خب به هر حال دو رو داره این سکه. از یه طرف همونطور که میدونیم تهران شهریه که از لحاظ جمعیتی در مرحله بسیار شاید بگیم خطرناکی از اصلا قرار گرفته، و از طرف دیگه خب به هر حال کسایی هستن که شاید اعتراض داشته باشن که امکان داره شغلشون رو از دست بدن یا شهرشون رو نمیخوان عوض بکنن. به هر حال
مشکلات خانوادگی و در طول یک ماه جابجا شدن فکر میکنم کار مشکلیه، یا بالاخره شنوندگان نظر بدن فکر میکنم.
دقیقا همینطوره، ما هم این موضوع رو به بحث گذاشتیم که شنوندگان رادیو فردا زنگ بزنن و صحبت بکنن، و مثل هر هفته کارشناس هم خواهیم داشت. کارشناسی خواهد بود که از منظر تکنیکی نگاه بکنه به مسئله شهری و انتقال جمعیت و این مسائل.
پس نیوش اجازه بده که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم رو به آگاهی شنوندگان عزیز برسونیم.
خواهش میکنم.
20420221122454.
خب پس من یک بار دیگه همینجا جان، قبل از اینکه از استودیو منو بندازی بیرون، به شنوندگان رادیو فردا بگم که ساعت شش عصر به وقت تهران جمعه ها هر جمعه همراه ما باشن با ساعت ششم، برنامه که البته خود جان هم تهیه کنندش هست و در اتاق فرمان حضور داره. به هر حال همراه ما باشید با بحث این هفته. دوست دارید از تهران برید بیرون اگر توی ادارات دولتی کار میکنید یا نه؟ اساسا به نظرتون کار خوبی هست یا نه؟
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیوست. سلام حامد.
سلام جان به شما و شنونده های خوب برنامه صدای شما سلام میکنم و امیدوارم که این برنامه برنامه مفید فایده‌ای باشه.
متشکرم. امروز دو شنونده گرامی رادیو فردا در ارتباط با استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستن، خانم شیرین و همینطور آقای سامان. سپاسگزارم از هر دوی شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. اگر اجازه میدید سریع سوال اول رو مطرح میکنیم که مربوط است به تحریم هایی که اتحادیه اروپا روز دوشنبه علیه ایران تصویب کرد. اجازه بدید که همکارم حامد پارسی در این زمینه توضیح بیشتری در اختیار شما دو شنوندی عزیز و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا قرار بده. حامد،
یکی از مسائل مهم خبری که در این هفته باش مواجه بودیم و در انتظارش بودیم و روز دوشنبه نهایتاً اتحادیه اروپا تصمیم خودش رو در این زمینه اعلام کرد، تحریم‌های یک جانبه‌ای هست که اروپا تصمیم گرفته که علیه ایران اعمال کنه. موضوع تحریم‌ها از آنجا شروع میشه که پس از اینکه ایران نتونست با کشورهای غربی بر سر اون فرمول تبادل سوخت، یعنی ارائه اورانیوم کمتر غنی شده خودش و گرفتن اورانیوم بیشتر غنی شده در قالب سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتیش به توافق برسه، تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش پیدا کرد و نهایتاً کشورهای غربی به رهبری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که این تحریم‌ها از تصویب شورای امنیت هم گذشت. در مورد این تحریم‌ها نکته‌ای که بود این بود که حتی کشورهایی چون روسیه و چین که به همکاریشون با ایران ادامه میدن و معتقدند که مذاکره و گفتگو راه بهتری برای حل مسئله اتمی ایران هست، به این تحریم‌ها رأی مثبت دادند. منتها اروپا و آمریکا و برخی از کشورهای دیگه این تحریم‌ها رو کافی ندونستند و هر کدوم تحریم‌های مضاعفی رو بر ایران وضع کردن. تحریم هایی که اتحادیه اروپا روز دوشنبه نهایتاً و به صورت رسمی اونها رو تصویب کرد، بخش های بازرگانی و بانکداری، بیمه و ترابلی ایران رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و همینطور بخش انرژی ایران رو. منتها نگرانی همیشه این هست که این تحریم ها به شکلی مردم عادی ایران رو تحت تأثیر قرار میده. به عنوان مثال حتما در خبرها شنیدید که در دو سه هفته گذشته برخی از شرکت های تامین کننده سوخت هواپیما در بعضی از کشورهای جهان، به طور مثال در فرودگاه دبی و در فرودگاه هامبورگ در امارات عربی متحده و در آلمان، از ارائه سوخت هواپیما به هواپیماهای مسافری ایرانی خودداری کردند. فکر می‌کنم که سوالی که باید دنبال کنیم این هست که آیا تا چه حد تحریم‌های اینگونه، تحریم‌هایی که اروپا بر ایران به صورت یکجانبه وضع کرده و تحریم‌هایی که آمریکا پیش از اون وضع کرد، میتونن مثمر ثمر باشن برای برگردوندن ایران به میز مذاکره، یا تا چه حد ممکنه که زندگی مردم عادی و نه زندگی بخش‌های دولتی ایران رو تحت تأثیر قرار بدن.
حامد اگر موافق هستی با خانم شیرین شروع می‌کنیم. خانم شیرین بفرمایید.
قطعاً اینطور خواهد بود، یعنی به هر صورت بحث شایعه هم اگر در ابتدای کار مطرح باشه، این تاثیر خودشون رو مسائل اقتصادی ایران خواهد گذاشت. حالا این تا چه حد با ایران بتونن این کار رو عملی بکنن، چون ایران تو منطقه واقعا یه کشور خودمختار شده، یعنی اصلا طبق هیچ شرایطی حاضر نیست که تعهدات خودش رو نسبت به سازمان ملل، نسبت به تمام ارگانهای بین المللی اجرا بکنه. من فکر میکنم این تاثیر 100% اقتصادی رو ایران خواهد داشت و متاسفانه ما این تاثیر رو کم و بیش هم داریم میبینیم و به اینطور که من شنیدم بدتر هم خواهد شد. یعنی اولین موردی که اعمال بشه 100% قیمت ها افزایش پیدا میکنه و مردم عادی، کارمند معمولی دولت که حقوقی که به صورت یه درآمد شخص ماهیانه هست، اون طبقه خاص بسیار تحت فشار قرار خواهند گرفت.
نوبت میرسه به شنونده دیگر ما، سامان. سامان نظر شما.
من علل اصول با اثرگذاری این تحریما بر روی اون کسانی که تحریم گذارا میخواستن باشه یه ذره شک دارم، چون در طول تاریخ معاصر در واقع بیشتر این تحریما اون چیزایی رو تحریم کننده ها میخواستن بهش برسن به دست نیوردن. آخریناش همین رژیم عراق بود، طالبان بود که همه یادشون هست، و در واقع از طریق این تحریما مقداری کمی تونستن تا اتفاق افتاده که حکومت ها رفتارشون رو تغییر بدن. اما چیزی که داره اتفاق میفته همینجوری که خانم شیرین فرمودن داره اثر میذاره این موضوع روی اقشار وسیعی از جامعه که اینا همین الانشون هم امرار معاششون دچار مشکل هستن، برای تامین هزینه زندگیشون مشکل دارن، برای دانشگاه، مدرسه و غیر ذلک اینا به همین الانش مشکل دارن. این تحریما حتما اثرات بدتری روی اونها خواهد گذاشت. اولین نشونه هاش هم دیدیم، امتحان تافل برگزاریش متوقف شد در ایران و الان شما توجه بفرمایید چه قشر بزرگی از دانش آموزایی که باید این امتحان تافل رو میگذرونن که به دانشگاه خارج را پیدا کنن، اینا حالا باید در بدر دبی و ترکیه بشن، چه هزینه ای رو باید اضافه متحمل بشن تا همون امتحان تافل رو که میتونستن توی تهران به دست بیارن اونا کسب کنن. در صورتی که اونایی که امکاناتشو داشتن یا به رانت وصل بودن، اونا خیلی راحت میتونن هزینه‌شو تقبل کنن به حتی ترکیه و دبی که چی بیان اروپا امتحانشو بدن و برگردن. پس ببینید باز همون قشر وسیعی از جامعه است که داره از این این تحریم‌ها متضرر میشه، که علامش هم خانم شیرین فرمودن که از همین الان که فقط شایعه شده در جامعه، یعنی در اکثریت مردمی که زیر خط فقر هستن، همین الانشون اینا به حول و ولا افتادن و اثرات روانیشو داره میذاره. ولی فقط ببینید که یه قشر خیلی 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 اندکی هستن که ضرری نمیبینن از این تحریم‌ها. اونایی که امکانشو دارن که در رأس هستن یا در ارتباط هستن، نه برای تهیه بنزین مشکلی پیدا خواهند کرد، نه برای رفت و آمدشون به خارج از کشور و نه برای امورات معمول روزمره زندگیشون. بازم یعنی فقط یه عده کمی هستن و این عده کم هم اونایی هم هستن که اینا میخوان روی اونا اثر بذارن. پس در واقع باید شک کرد بر اثرگذاری این تحریما.
نظر سامان رو هم شنیدیم. بحث آزار برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید و سوال بعدی ما
در ادامه، اگر که در تحولات این چند ماه دقت کرده باشیم، روسیه و چین، دو کشوری که روابط تجاری قابل توجهی با ایران دارند، همواره پیش از تصویب تحریم‌های سازمان ملل با اون مخالفت می‌کردند و تحریم‌ها راه مناسبی برای حل مسئله هسته‌ای ایران نمی‌دونستند. همین امروز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم، همینطور که می‌دونید، روسیه نسبت به تحریم‌های جدید اروپا موضع‌گیری کرده و این تحریم‌ها رو نشونه تحقیر سازمان ملل دونسته و اینکه تلاش‌های جهانی رو برای برنامه اتمی ایران بی اثر می‌کنه. برای من خیلی جالبه که نظر شنوندمون رو در این مورد بدونیم که آیا فکر می‌کنید که نوع موضع‌گیری که چین و روسیه درباره تحریم‌های ایران می‌کنن، بیشتر همینطور که در تبلیغات خودشون اعلام می‌کنن، نگرانی از این هست که این تحریم‌ها به مردم عادی آسیب می‌رسونه، یا اینکه ممکنه که این کشورها نگرانی‌های دیگه‌ای داشته باشن، فرض کنید نگران داد و ستد تجاری خودشون با ایران باشن؟
خانم شیرین، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
در مورد چین، من فکر می‌کنم که کشور کمونیستی چین هیچ گونه تعهدی نسبت به مردم کشور ما نداره. یعنی بیشترین بحث و نگرانی که اونا دارن نسبت به وضعیت اقتصادی خودشون هست، چون ایران بسیار بازار بکر و بزرگیه برای واردات اقلام چینی و متاسفانه بازار ایران هم بسیار وابسته به بازار چین هست، یعنی به واردات چینی بسیار وابسته است، چون تقریبا تولیدات داخلی ایران به صفر رسیده. کشورهای اروپایی هم که حاضر به معامله با ایران نیستن به خاطر اینکه هم اجناسشون بسیار گران در میاد تو بازار ایران، هم مایل نیستن که کلا با ایران کار بکنن. در نتیجه فقط با تولید کننده بزرگی مثل چین که به همه کشورهای دیگه صادرات گسترده‌ای داره، بازار بزرگ ایران رو در قبضه خودش گرفته و بیشتر اونا نگران این هستن که یه همچین بازار بکر و بزرگی رو از دست بدن. چون الان شما از یه جنس خیلی کوچیک، از اقلام بسیار ریز تا هر چی که فکر بکنید، چیزهای صنعتی، وسایل مثلا ابزارالات صنعتی، ماشینالات صنعتی، چیزهایی که تو کارخونه های بزرگ استفاده میشه، تنها وارد کننده مجازش الان چین هست. یعنی حتی خود ایران هم به دلیل اون مبادلاتی که با آقایون چینی دارن، بسیار متمایل ترن که بازرگانان ایرانی از چین جنساشون رو وارد بکنن تا فصل این از اروپا، به دلایل اینکه بانک های چینی با ایران بیشتر کار میکنن که بانک های اروپایی و امریکایی که اصلا در حال حاضر اصلا دیگه کار نمیکنن. و فکر میکنم چین نگرانی بزرگش به خاطر از دست دادن بازار ایران هست که متاسفانه به دلیل کوالیتی پایینی که جنس های چینی دارن ما چاره دیگه ای نداریم. یعنی الان مردم ایران هم یه مقدار اون خواسته هاشون حتی اومده پایین بر اساس کیفیت جنس های چینی قرار گرفته و واقعا این جای نگرانی داره برای آینده که چطور مردم میخوان با این اجناس زندگی بکنن، چطور نمیدونم واقعا. یعنی وضعیت یه طوری داره میشه که ما کاملا دیگه به چین وابسته بشیم، چون در کارخونه های ایران که عملا بسته است، کارمندا و کارگرای ایرانی که حقوقای حتی یک سالشون هم نگرفتن و متاسفانه ما داریم با همین جنس های چینی تو ایران زندگی میکنیم و این واقعا جای تاسف داره.
سپاسگزارم. نظر خانم شیرین رو شنیدیم و آقای سامان، چین رو که خانم شیرین توضیح دادن، و ما روسیه به چه دلیلی به نظر شما با تحریم‌های مضاعف علیه ایران مخالفه؟ آقای سامان بفرمایید.
یه من یه چیزی کوچولو اضافه کنم به فرمایشات خانم شیرین و اونم همینه که در مورد چین، اونا مسلماً منافع ملی خودشون رو در نظر میگیرن تا منافع ملی جای دیگه رو، این طبیعیه و شما باید در نظر بگیرید که حجم زیادی از این صادرات چین به ایران اقلامی هستن که مردم عادی استفاده دارن، در صورتی که چیزای صنعتی بزرگ، ماشین‌آلات صنعتی بزرگ، کارخانجات و اینا معمولاً از کشورهای غربی چون تکنولوژیش بالاتر بود تامین می‌کردن. برای همین هم میبینید که یه حجم چند ده میلیارد دلاری با اروپا ارتباط تجاری دارن ولی مردم عادی جنسی از این کشورها توی ایران نمیبینن. ولی همینجوری که خانم شیرین فرمودن، از شما مسواک حساب کنید تا هر چیز دیگه تا سنگ قبر چینی الان تو ایران هست و چین اگر میگه که نمیخواد به مردم ضرر برسه، مردم ایران ضرر برسه، در واقع منظورش همین خریدارانش هستن، چون اساسا تو اون قسمت صنعتی نقش چین خیلی کم بوده چون تکنولوژیش پایینه. در مورد روسیه هم اگر بخوام دوباره به همین موضوع ربطش بدم، روسیه هم چیز زیادی برای صادرات معمولی به ایران، صادرات کالاهای روزمره به ایران نداشت. در واقع روسیه تامین کننده بخش اصلی اسلحه بوده و صنایع نظامی بوده که نگرانیش اینه که با این تحریم ها دستش از اون منافع قطع بشه، چون که اساساً خود چیزی هم صادراتی هم برای ایران به اون صورت نداشت. حالا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از این کشور اقمارای شوروی سابق یه مقداری تجارت‌های صورت می‌گرفت در مرزها، ولی اونم دیگه رنگ باخته و اینا از این بابت نگرانن که نکنه اون منافعی که در قسمت صنعتی داشتن رو از دست بدن. منظورم روسیه است.
صدای شما صدای فرداست.
خیلی ممنون از بحثایی که ارائه کردین. من میخوام به عنوان در واقع سوال پایانی در این بخش درباره این موضوع از شنونده هامون بپرسم. خب در ادبیات رسمی مقام های جمهوری اسلامی معمولا این تحریم ها بی اثر خونده شدن و ادعای رهبران جمهوری اسلامی این هست که از طریق این تحریم ها فعالیت های ایران متوقف نخواهد شد، ولی خیلی برای من جالبه که در بحثی که امروز با این دو شنونده خوبمون خانم شیرین و آقای سامان داشتیم، اونها به دلایل دیگری این تحریم ها رو بی اثر می دونستن، به این دلیل که بیشتر از اون که تاثیرگذار باشه روی کسانی که هدف این تحریم ها هستن، روی مردم و وضعیت اقتصادی اونها احتمالاً تاثیرگذار هست. من میخوام ببینم که این دو شنونده خوبمون تصور میکنن که چه راه حلی به غیر از تحریم های اقتصادی ممکن است که مسیری که ایران داره در اون قدم میگذاره و به گفته جامعه جهانی مسیر خطرناکی هست رو میتونه اصلاح کنه، احتمالاً ایران رو به سر میز مذاکره برگردونه و باعث بشه که یک توافقی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به دست بیاد.
خانم شیرین، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
والا فکر میکنم که تحریم ها بالاخره به یه جای کارساز خواهد بود. حالا این تا چه حد و در چه وسعتی این تحریم ها انجام بشه، همین دو تا هواپیمایی رو که منم شنیدم توی امارات خواستن سوختگیری بکنن و سوخت بهشون ارائه نشد، فکر میکنم یه مقداری مسئولان ایرانی رو به فکر وادار کرده که بالاخره این تحریم ها نمیتونه مثل بقیه تحریم ها فقط بحث صحبت و گفتگو باشه، یه جایی این داره عملی میشه و ایران رو بالاخره به قول معروف یه گوشه گیر میندازن و ایران هم نمیتونه با پول نفتش هم آقایون اطرافش رو راضی نگه داره، هم مردم داخلش رو بتونه سیر کنه و هم مسائل کشورش رو بتونه، امورات کشورش رو بتونه بگذرونه. فکر میکنم که این تحریم ها به نفع مردم ایران در نهایت خواهد بود. ممکنه در یه مقطع کوتاهی مردم ایران یه مقدار تحت فشار اقتصادی قرار بگیرن که 100% همین خواهد شد، مخصوصا قشر متوسط و زیر متوسط جامعه که اقشار دولتی جامعه هستند، ولی این اتفاق باید یه جا بیفته، چون این آقایون دیگه به اندازه کافی انقدر خودخواه و متکبر شدن که فکر میکنن با پول نفت میتونن همه دنیا رو بخرن و برای همه دنیا تصمیم بگیرن و خودشون یک تنه جنگ همه دنیا برن و همه دنیا رو بر وفق مراد خودشون عوض بکنن. این اتفاق باید بیفته و خوشبختانه یا متاسفانه این اتفاق داره میفته، یه اقشاری از مردم تحت فشار قرار میگیرن، ولی حداقلش اینه که آینده خوبی رو من برای ایران میبینم. یعنی حداقل اینا اگه فکر بکنن که دیگه نمیتونن با این بازیای سیاسی مردم رو فریب بدن، جامعه بین المللی رو فریب بدن، بالاخره این یه تغییراتی باید توی سیستم خودشون قرار بگیره، بالاخره خودشون رو باید یه طوری با بقیه کشورها هماهنگ کنن، با سازمان ملل هماهنگ بشن تا ما بتونیم مثل بقیه کشورها تو جهان یه اسمی داشته باشیم، نه اینکه متاسفانه هر جا میریم به عنوان ایرانی بودنمون همه جا یه طور دیگه به ما نگاه بشه یا با مسافرای ایرانی یه طور دیگه برخورد بکنن. ان شاءالله که این اتفاق خواهد افتاد و مردم ما در دراز مدت بتونن یه رفاه نسبی بالاخره داشته باشن.
نظر خانم شیرین رو شنیدیم. آقای سامان نظر شما؟
در رابطه با اینکه مستقیما به سوال آقای حامد که آیا اثری میذاره روی اون برنامه‌های اتمی اینا، من شک دارم اثر بذاره، چون احتمالاً همونجوری که مستحضر هستید بخش عظیمی از این تأسیسات در دورانی اتفاق افتاد که ایران تحریم بود زمان جنگ و بعدش هم همین تحریم یه سری وسایل نظامی و تجهیزات نظامی بود و علارغم این تحریمات مخفیانه تونست همه این وسایل رو فراهم کنه و سرهم کنه و همچنان میتونه به این موضوع ادامه بده با توجه به اینکه پول زیادی در دستش هست از فروش نفت و میتونه با پرداخت یه مقدار اضافه به دلالا و واسطه‌گرا اون چیزایی رو که لازم داره به دست بیاره. اما فکر میکنم یه چیز دیگه که نهایتاً این تحریما ممکنه از این تحریما بشه منتج بشه این خواهد بود که نهایتاً اجماع جهانی بر این قرار بگیره که آیا این رفتارها رو میشه با این تحریما تغییر داد یا نه، یا باید قدم دیگه ای برداشت. این از بخش بین المللیشه. اما از داخل ایران اتفاقی که ممکنه بیفته اون فشارهایی که میاد همونجور که خانم شیرین هم اشاره کردن به اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود و این سوال مطرح خواهد بود که آیا این اقشار آسیب پذیر قدرت تحمل این مصائب رو تا چه حدی دارن و واکنششون به این مصائب در اون نهایت بعدش چی خواهد بود؟ آیا بلند میشن شورشی میکنن، کاری میخوان بکنن، اعتصابی میشه که منجر به تغییرات مهمی بشه یا نه؟ که اونو واقعا جواب دادن بهش الان تقریبا غیر ممکنه. این اثرات بدی خواهد، یعنی جنبه منفی خواهد بود که نکنه این تحریم‌ها به اقدامات نظامی منجر بشه و یه جنبه خوشبینانش ممکنه این باشه که علارغم فشاری که الان به جامعه وارد میشه این باعث بشه که خود جامعه تغییراتی رو به وجود بیاره در خودش که جلوگیری کنه از اون احتمال حمله نظامی.
سپاسگزارم از خانم شیرین و همینطور سپاسگزارم از آقای سامان که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند و همینطور سپاسگزارم از حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا که در بحث آزاد برنامه امروز ما شرکت کرد. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همکارم حامد پارسی تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info info@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، برنامه هفتگی صدای شما را میشنیدید از جان خاکزاد و دیگر همکاران ما در رادیو فردا. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
درسته که غمگین و بی حوصلم، درسته به ظاهر نفس می کشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم،
رادیو فردا.
اون که افتاده به خاک و بی نفس مونده، منم سایت افتاده به جونم، دور نمیشه از تنم، دل رسوای منو قلب تو پرپر میکنه، فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه، حرف تو باور میکنه. من تموم لبسه هم پر شد از آه و شکایت، تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت.
تاریکی خوابه، صدای نم نم بارو بی سینه خاکه، در پنجره اتاقم بازه، این صدا صدای سوزه یه باده، این تو بوده کنه لاقه، این سایه چیه روی دیوار اتاقه، خیلی شب نیونی گیره شب پشت بازده، دل باز توهم زده، سایه رو پشت بوده دل رو بکن که دوباره سر بازده، دل رو سفادر میانم از بی سینه، اگه با سرعت باز این سایه بالا زده، این سایه هر شب من آزار میده، مگه نمی گفتی وجود به من آرامش میده، بود خدا تو رو رنج بده سج بده، بازی کردی با من بازی بده.
کسی که زندگیشو باخته تو هستی، عشق و با رنگ و ریا ساخته تو هستی، منم اون زخمی تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطر بارون، مردم از حرف و حدیث بیوفایی، خدای من تو کجایی؟
دیگه بسته از فکر شدم خسته، زدم بیرون از خونه زیر نم نم برش مستم، دل دیوونه خالی شدم از گینه، یکی اینجا نشسته زیر دارون خیسته، نکنه شدم دیوونه، اونم یکی از زخمی های روزگاره، روخش مثل ماهه، میرم جلو چشمان پیچش باشه، میگه تو رو خدا فرستاده تو کمشه خمه تو دل بیچاره، گفتم هر خمی حد من داره چاره، سرنه نشته منو تو اینجوری رقم خورده، کردم اون جنه آماش برای دوای دل زخ خورده، بکشیم دار تا بتونن اون نامرد آمدر خدا.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه با آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
زن منو، قلب منو، عمر منو، جون منو با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و منو، پیره زن و پیره مرد، حتی منو سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری.
بودی بیا جان بنام، تو بیا جان بنام،
دستا چکونم پشت بستی.
بودی بیا جان بنام، تو بیا جان بنام،
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز به سرات، قدم بوی سرات، میپره یه نور و برات، زنگ میزنم میام پشت خطت، خیلی شلوغ شده سرت، وای میشوره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت، خیلی زرنگ شدی خیر سرت،
یالا یالا راست و شهری، یالا یالا راست و شهری.
من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سرکار میذاری. شیطون و نازی با من نکن بازی خوب دل میبری. میام پشت خطت خیلی شما شده سرت. وای میشه نه اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت. فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیلی سرت. یالا یالا رقص و شادی. نده موی سرت روی بلکن نورو برت. زن میزنم من میام پشت خطت خیلی شلوغ شده سرت.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگه اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمیکنین، 12 تا 1 ظهر که حال میکنین. همین دیگه، خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا، تکرارش که 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر.
Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world go to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world go to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there to hold in my hand? I'll keep you by my side with my superhero. Still your secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صدای رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جداً باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برف، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی دار بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی دار پل بستن، از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و رستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراج، به خواب افتادن از عشق هر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم پراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه تیر و دشنه، نه دار و زن،
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
دم پاک مقدس ای که از خام دل و اهل صفایی، توی این بی نفسی تو واسه من مثل هوایی، ای تو خورشید شب من، وقتی که سایه من دوست تنم من رسیدی، تو سفور به بی صدایی، الهی شو الهی شو، که تو غربت تو به داد من رسیدی، الهی شو الهی در نکشی روح من دمیدی. واسه این شمسد خاکی قلعه صداقت تو، دیگه هیچ چیزی نمونده بهتر از عبادت تو، واسه این در بدر پیر تشنه حمایت تو، اسم تو تک کلامه در شب حکایت تو، الهی شو تو غربت تو به داد من رسیدی، الهی شو الهی در نکشی، ای که به روح من دمیدی. واسه این شمسد خاکی قلعه اصالت تو، دیگه هیچ چیزی نمونده بهتر از نیابت تو، هم نفس شکر